ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سوریه حملات توپخانه‌ای مانع از رسیدن کمک‌های انسانی به قوطه شرقی شده است. به رغم درخواست ترکیه برای استرداد یک رهبر کرد سوری، دادگاهی در جمهوری چک رأی به آزادی او داد. و صبح امروز جمعی از بازنشستگان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. گزارش‌ها از سوریه حاکی است که بعد از فراخوان روسیه به رعایت 5 ساعت آتش‌بس روزانه، منطقه قوطه شرقی که شورشیان مسلح بر آن مسلط هستند شاهد بمباران شلیک راکت و خمپاره بوده است. فعالان سوری روز سه‌شنبه خبر از چندین حمله هوایی و توپخانه‌ای در منطقه قوطه شرقی در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، خبر دادند. همزمان دمشق و مسکو میگویند شورشیان مسلح گذرگاهی را که برای غیر نظامیان سوری تعیین شده بود تا منطقه جنگی ترک کنند را به توپ بسته است. سازمان ملل میگوید ادامه جنگ داخلی کار امدادرسانی را غیر ممکن کرده است. اقدام دولت سوریه در بمباران قوطه شرقی در 9 روز گذشته بیش از 560 قربانی بر جای گذاشته. روز دوشنبه هفته جاری روسیه اعلام کرد که یک آتش‌بس روزانه از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر را به وقت محلی با هدف رساندن کمک‌های انسانی و انتقال زخمیان و حدود 393,000 جنگ زده این منطقه از یک گذرگاه امن به اجرا گذاشته خواهد شد. روز شنبه هفته جاری هم شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای خواستار به اجرا گذاشتن آتش‌بسی 30 روزه با همین اهداف شده بود. مسئولان جمهوری چک یک رهبر برجسته کردهای سوریه را که از شنبه تا سه شنبه در این کشور در بازداشت بود آزاد کردند. به رغم درخواست ترکیه برای استرداد صالح مسلم که قبلا یکی از دو رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه بوده، روز سه شنبه دادگاه شهر پراگ رأی به آزادی او داد. بکیر بوزداغ، سخنگوی دولت ترکیه، در واکنش حکم این دادگاه را سیاسی و حمایت آشکار از تروریست توصیف کرده است. او افزود رأی دادگاه پراگ بر روی مناسبات چک و ترکیه اثر منفی خواهد گذاشت. ده ها تن از حامیان صالح مسلم روز سه‌شنبه پیش از صدور حکم دادگاه با تجمع در برابر دادگاه خواستار آزادی او شده بودند. روز دوشنبه هم 200 معترض در پراگ با همین خواست در دو نقطه شهر پراگ تظاهرات کردند. صالح مسلم روز شنبه هفته جاری بر اساس دریافت درخواست ترکیه از اینترپول، پلیس بین‌الملل، در پراگ بازداشت شد. دولت ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را شاخی از حزب کارگران کردستان ترکیه و یک گروه تروریستی می‌داند. صبح امروز شنبه جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و چند ارگان دولتی دیگر شرکت داشتند. آنها خواسته های خود را رفع تبعیض در پرداخت مستمری ها، اجرای دقیق همسان سازی و ارتقاء سطح بیمه تکمیلی و پایه عنوان کردند. یکی از حاضران در تجمع به خبرگزاری ایلنا گفته است در دوران بازنشستگی که زمان استراحت و صرف وقت برای خانواده است، باید برای تامین حداقل معاش به دنبال شغل دوم برود. به گفته او تجمعات مکرر بازنشستگان تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. و شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز سه‌شنبه دوباره در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار تحقق خواستهای صنفی خود شدند. کارگران این گروه ملی صنعتی که از یک شنبه گذشته دست به اعتراض زده اند، خواستار پرداخت دست کم 3 ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد خود در ماه اسفند و پاداش و عیدی آخر سال هستند. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز سه‌شنبه برای چندمین بار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و با پهن کردن سفره‌ای طولانی همراه با نان، شعارهایی نیز در اعتراض به وضعیت خود سر دادند. از جمله شعارهای کارگران تجمع کننده این بود: سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه. و یا عرضه کار ندارید، پست را کنار بذارید. کارگران معترض همچنین شعار دادند حقوق ما رو نمیدن، مرگ بر آمریکا. گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوسر، نورد تیراهن، کارخانه لوله سازی و ماشین سازی است و حدود 4000 کارگر دارد. این گروه از شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا بود که پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و سپس بانک ملی سپرده شد و در نهایت مالکیت آن در آبان ماه سال جاری به عبدالرضا موسوی مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس واگذار شد. عبدالرضا موسوی همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین‌های کیش است. در همین حال مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به اعتراض کارگران این مجتمع صنعتی با متهم کردن عده‌ای به توصیف او بدخواه نوشت که آنها از درون و بیرون شرکت و با تحریک کارگران و راه اندازی اعتصاب باعث فراری دادن مشتریان و عدم اعتماد به شرکت شدند. مشکل پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمه و مزایای کارگران به گفته بسیاری از فعالان کارگری به بزرگترین مشکل کنونی کارگران در ایران تبدیل شده است. یکی از کارکنان شرکت نصر سپهر، شرکت پیمانکار خط 4 مترو تهران، به رادیو فردا میگوید که 7 ماه حقوق موقعه و سنوات سال گذشته او و همکارانش پرداخت نشده است.
پروژه ما تکمیل کارهای باقی مونده خط 4 مترو تهران که مربوط میشه به پیمانکاری نصر سپهر و 35 نفر نیرو داریم توی این پروژه که همشون آخرین حقوقی که دریافت کردن مربوط به برج 5 امسال بوده و سنوات سال گذشتهمون مونده هنوز که پرداخت نکردن. خدماتی هم که شرکتی رو در بیمه تشکیلی و حالا سیل جانبی دیگه که بوده تو این سال اصلا نداشتیم. ما حتی حق بیمه رو پرداخت کردیم برای بیمه تشکیلی ولی هیچ خدماتی ازش نگرفتیم دیگه، حتی بابت اینکه برای دندون پزشکی معرفی نامه بگیریم یا عملی چیزی هیچ کدوم ازشان نتونستن بگیرن. پرداختی نداشتیم و میگم 7 ماه الان حقوقمون تقریبا عقوف داده به سال جاریمون سنوات سال گذاشتمونه.
او در پاسخ به این پرسش که آیا کارکنان شرکت نصر سپهر مشکلات خود را با مسئولان مطرح کردهاند پاسخ میدهد:
خود شرکت که اصلا پاسخگو نیست، از مدیر عاملش گرفته یا مدیر پروژمون با بازرسی مترو و مجری مترو و مدیر عامل مترو کارفرمای این شرکت حساب میادم خودم میگذاشتیم ولی به جرات طرف اونا جوابی نشنیدیم و تنها چیزی که بهم بوده وعده و وعید دادن تا برای آخر سال ولی چیزی الان قابل پیشبینی نیستش که آخر سالم بخوام پرداختی داشته باشن یا نتون. به این مانکر همه رو منوط کرده به پرداخت خود مترو. مترو هم پولی نداره بده چون برای بقیه خطش هم همین مشکل به وجود اومده.
از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد تأثیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد به کارگران میپرسم.
خانواده‌های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تامین بکنن که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه دست به کار بزنه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلای دوم سوم حالا کاذب و غیر کاذب دست بزنه، کنه ساعت طولانی که کار میکنه. یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه، یعنی وقتی که تو محل کار تمرکز نداشته باشی از نظر حوادث کاری در معرض خطر بیشتری قرار میگیری. از طرف دیگه وقتی که ساعتهای طولانی خارج از خانواده خودت هستی یک تاثیرات منفی در رابطه با روابط درونی خانواده میذاره.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اعتصاب و تحسن 450 کارگر شرکت فراورده‌های روغنی ایران فریکو سیرجان در اعتراض پرداخت نشدن دستمزد موقعه ایشان گفت که هیئت مدیره این شرکت به کارگران گفته است که اگر تا روز چهارشنبه سر کار بازگردند دستمزد بهمن آنان را روز پنجشنبه پرداخت می‌کند و در صورت ادامه تولید حقوق اسفند را هم روز 22 اسفند پرداخت خواهد کرد. این در شرایطی است که حرفی از پرداخت دستمزد مهر و آبان ماه این کارگران مطرح نشده است. اعتراض‌های کارگری در روزهای سه‌شنبه و دوشنبه در شرایطی برگزار شدند که به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی او در بخشی از سخنانش که روز 16 بهمن مطرح شد ولی در روز دوشنبه انتشار یافت دشمنان را متهم به تلاش برای تحریک کارگران کرد.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در مجموعه‌های کارگری ما به خصوص مجموعه‌های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران رو وادار کنن.
با این همه رهبر جمهوری اسلامی ضمن مرتبط دانستن اعتراض‌های کارگری با دشمنان اشاره به مشکلات صنفی کارگران از جمله پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایای کارگران و یا دستمزدهای زیر خط فقر نکرد. به طور معمول آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کلمه دشمن را برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند. در این میان یک کارگر با اشاره به اینکه پیش از این سخنرانی کارگران و فعالان کارگری هم با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه بودند می‌افزاید:
وقتی کارگران یک مطالباتی رو در موردش اعتراض می‌کنن، قوه قضاییه به جای اینکه رسیدگی به شاکی بکنه، مدافع طرف مقابل میشه و همین مسئله باعث شده که کارفرماها امروز در کشور ما خیلی راحت مطالبات و حقوق کارگران رو عقب میندازن یا اصلا پرداخت نمیکنن یا حتی کارخونه هاشون رو به اسم ورشکستگی تعطیل میکنن. و ما بارها شاهد بودیم به خاطر اینکه مطالباتی رو کارفرماها پرداخت نکنن به کارگران، کارخونه ها تعطیل کردن موقتا.
پیش از این هم اعتصاب ها و تجمع های کارگری از سوی کارگران برخی از کارخانه ها و واحد های صنعتی در خراسان شمالی، عراق، هفت تپه، تاکستان، تهران، کیش، بروجرد، آبادان، سمنان و ماهشهر برگزار شده است.
اما دو هفته پس از اینکه نرخ دلار آمریکا به مرز 5000 تومان رسید، روز سه‌شنبه دادستان تهران اعلام کرد که 1300 حساب بانکی متعلق به کسانی که وی آنها را اخلالگران بازار ارز خوانده مسدود شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که 1300 حساب بانکی با موجودی 37 میلیارد تومان و گردش مالی 6000 میلیارد تومان مسدود شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای دولت‌آبادی گزارش داده است که تاکنون 27 نفر از آنچه که او اخلالگران بازار ارز معرفی کرده توسط نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دستگیر شدند. حساب‌های مسدود شده هم به آنچه که آقای دولت‌آبادی اخلالگران بازار ارز خوانده تعلق داشت. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین گفته است که بر اساس قانون با کسانی که با خرید و فروش سازمان یافته و قاچاق ارز در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند برخورد شود. دادستانی تهران روز یکشنبه 29 بهمن نیز بازداشت 27 نفر در ارتباط با سیر سعودی بهای ارز را تایید کرده بود. پیش از آن نیز نیروی انتظامی اعلام کرده بود که بیش از 90 تن از دلالان ارز را دستگیر و 10 صرافی را هم پلمب کرده است. اقدامات دادستانی تهران و نیروی انتظامی در حالی انجام شده که بیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده بودند که برخوردهای امنیتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت. نرخ دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر به مرز 5000 تومان رسیده بود، در چند روز گذشته در حول و حوش 4500 تومان در بازار آزاد ارز معامله می‌شود. هفته گذشته نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار، تدابیر ارزی خود را به صورت موقت به اجرا گذاشت. برنامه سه‌گانه بانک مرکزی برای مهار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20%، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود 4 و 4.5% و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی است. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های ایران، حجم خرید و فروش دلار در بازار ارز تهران پایین آمده و در یکی دو روز اخیر در مقابل برخی از صرافی‌های تهران انبوه جمعیت دیده می‌شد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره تلفن 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. We'll be right back.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در شب هجر امید سفری ما را بست،
در شب هجر امید سفری ما را بست.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
از خاک من دور ای دور مهجور.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
شنیدم که چون قوی زیبا نمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد شب بعد گوشه‌ای دور و تنها بمیره. در گوشه چند تا
روزی از آن بود که در